بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی دا و صلات این مباحث صلات آیات روز چهارشنبه ششم مهر ماه 1390 متطابق با 29 شوال المکرمه 1430 بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. قبل از تعطیلات در روزهای چهارشنبه که ما چند جمله موضوع اخلاق و نصایح و صحبت میکردیم که هم برای خود حقیر موعظه باشه هم برای شما عزیزان، روایتی را از بهار مرحوم مجلسی در جلد 75 بهار باب 25 مواعظی که حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه و هشام بن حکم بیان کرده بودند. خب از صحف العقول ایشون نقل میکنه روایت رو. روایت بسیار زیبایی است، البته همه اخبار زیبان، ولی یک سلسله نصایح و بیاناتی که واقعا قابل استفاده است. ما قسمتی از این روایت رو قبل از تعطیلات روزای چهارشنبه براتون قرائت کرده بودیم و در بارش مختصر توضیحاتی داده بودیم. در دنباله روایت که تا این مقدار خوانده بودیم، الان جایی که میخونیم دنباله حدیثه، دنباله حدیث باز حضرت خطاب میکنه به هشام یا هشام. قلیل العمل، قلیل العمل من العاقل مقبول مضاعف، قلیل العمل من العاقل مقبول مضاعف و کثیر العمل من اهل الهوى والجاه مردود. ببینید معلوم میشه که اون چه که در پیشگاه پروردگار عالم مطرحه مسئله حجم نیست، مسئله حجم عمل نیست، عمل چقدر داشته باشم، چه مقدار نماز دارم، چه مقدار روزه دارم. بعضی ماها خیال ما اینه که هرچی آدم نماز بخونه، روزه بگیره، چه بکنه، مثلا این خیلی خوبه. نمیخوام بگم بده، خوبه، اما به شرط این که دارای اون خصوصیت داشته باشه. ببینید بله، اگر عمل کسرتش توأم با اون چه باشد که در شرط لازمه، خیلی ارزش داره، فوق العاده. اما اگر خدایی نخواسته عملی باشه که از روی عقل و خرد و هوش نباشه، عملی باشه که از روی دانایی نباشه، رو معرفت، خودتون به همدلله بهتر از من میدونید که دیدید که ملائکه رشک بردن به اون شخص عابدی که داشت اینجور عبادت دیگر چیز شبانه روز همدلله مستردری خطاب کردن پروردگار رو، این بنده خدا چنینه، حضرت فرمود پروردگار رو بیرید ابتعادش کنید. آمدن کنارش و بایستدن یکی مشغول نماز، آوید بله تو با این عبه عبادت چه آرزوی چیزی هم داری، تأصف چیزی هم داری، گو آره تأصف از این که این بیابان به این سبز خرمی و فلان اینا، این بیابان حیف نیست، همینطوری بیابد خداوند که اقلا یک حیوانشو بپرسه، اولاقشو بپرسه. اوه این خیال کرد تمام شد بگید چی بخواه بگید بایی که نماز خیلی میخوان عبادت میکرد به وان بزرگان میشن بایی اینا تو تاریخ آوردن که به ما بفهمونن بابا عمل و نماز و روزه و اینا خوبه اما به شرط این از کی سر بزنی چه کسی این کارو بکنه سعی و تلاش کنیم که انشاءالله معنویت کارو بالا ببریم توجه مونه که این عمل برای چی داره انجام میدیم و برای چیه این کلام موسی بن جعفر سلام علیه و شما قلیل من العمل قلیل العمل من العاقل اندک کمی اگر عاقل عمل داره این مقبول هم قبول میشه هم مضاعفون یعنی نه تنها قبول بشه برابری بالاتر بشیدن مضاعف لمن یشاء خدا بگه ما برای کسانی که بخواییم اضافه میشه بدیم نه فقط حق عملش بدیم از اون عقلی که داره اضافه هم بشه میده گاهی نگاه کنیم میگن مثلا در روایات اشاره داده که گاهی سبیح المنظر میگه از کی امید داشته باشیم حضرت فرمود که از کسی که سبیح المنظر امید بیشتر باشه یعنی چه سبیح المنظر حضرت میگه امیدوار بیشتر باشه یعنی کسی که چهره نورانی داره حضرت میگه از سبیح المنظر چرا خود اون سباحت منظر جلب توجه میکنه روزه رو زیاد میکنه نون زیاد این واقعیت یاستا حقیقت اینها این مضاعف بودن یعنی فقط مزد عمل رو نمیدن سرم میدن اضافه هم میدن چرا؟ بس که مورد قبول خداست به قول تعبیر خودمانی ها که بین خود مصورت کنیم به ساحت مقدس روحی مثل که ما میگیم فلانی خیلی خوشم آمد میخواستم یه چیزم بهش هدیه بدم نگاه کنید علاقه این که با ما خدمت کرد من میخواستم یه هدیه اضافه از خدمتش بهش بدم این عبارت رو میخواهم براتون معنا کنم و هم مقبولون مضاعفون خدا بیشتر هم میده خدا رحمت کنم من آشان تقیه وافق اینم من آشان تقیه خدا رحمت البته اینم آقای راضی نوشتن اگه آقایون خواستن ببینن جاشو کتاب از تقوی ایشون داره و من موفق شدم آشان تقیه دیدمش آقای راضی آش محمد راضی میگه من توفیق پیدا کردم آش محمد تقیه وافق دیدمش چون در تهران آورده دن مریض بود و اینها رو ایشون در حال مرض گفتن روزه خان بیارید روزه خان برش آوردن و روزه خان خیلی گریه کرد خیلی گریه کرد مریض بود خیلی گریه کرد عشق بعد از اینکه گریهش تمام شد خدا رحمت شد همین وافقی همین است که با رضا شاه درگیر شد و اینا شاید دوستا بعضی ها ندونن رضا شاه با چکمه بدبخت خبیثشون رو زد و خیلی گریه کرد بعد از این گریه هاشو تمام شد یک دفعه دیدم مرمو شام تقیه وافقی سرشو بلند کرد با همون حالت گریه فرمود بله علی ابن مهزیار گوش کنید آیون دقت کنید علی ابن مهزیار 20 سفر از اهواز به مکه رفت که بتواند درک کند محضر مبارک امام زمان را 20 سفر در 20 سفر موفق شد اما من میگم من با محمد تقی میگم اگر ای کاش یک مرتبه کربلا می آمد آقا رو درک می کرد یک بار کربلا چی می خواد بگی یه بار دیگه کنی بعد اگر یک بار کربلا می آمد درک می کرد محضر مبارکش رو یعنی نگاه کنی گاهی گاه که در یک موقعیت زمانی و مکانی باید نگاه کن در تعداد عدد هم کاسته میشه نگاه کن 20 سفر اونجا این یک سفر مشمول عنایت امام زمان قرار میگرفت حالا واقعیت اینه بسی که داره اون روح عمل چی باشد روح عمل وقتی که عمل جا افتاده شد بلافاصله نتیجه میگیره دل وقتی شکسته شد واقعا از صمیم قلب نتیجه میگیره خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حائری، ما خدمت آقا مرتضی حائری خدا رضوان الله تعالی، بسیار مرد بزرگوار، واقعا مجسمه اخلاق بود. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله تقدیری، از علما بود، از بزرگان بود، هم فلسفه خوب میدونست، هم مرد ملای بود، از شاگردان برجسته مرحوم امام بود، دست آقا مرتضی می آمد، ما با هم مقایسه می کردیم، با هم قروه رو فرع اوره خود ما ایجاد فرع میکردیم، وقتی بیم اوره رو بذاریم جلو، هر چه سید گفته ما از خودمون یه فرعی ایجاد کنیم، چون سید اعلان کرده بود هر که بتونه اضافه کنه خیلی هنره، من اون چی بود گفتم. این شخصیت علمی و این چهره ملا به من گفت آقای علی بک صلاح الدین بیاد با هم بشینیم در کنار این فروعاتی که در قوت و نسخاست، هر مسئله ای رو میدیم میتونیم کنارش یه مسئله ایجاد کنیم، احداث کنیم، با هم صحبت کنیم، با هم صحبت. منظورم این بود ما یه مدت زیاد دست مرحوم حائری میرفتم، از زمانی که مرحوم آیت الله بروجردی بود بنده به دست ایشون شرکت کردم رفتم، تا این اخیری که بنده میخواستم درس خارج شروع کنم، تا درس خارج بنده شروع نمی کردم، قانون رفتن خدمت آیت الله شیخ که حاجا شما عمل کنید آقای علوی درس خارج شروع کنه. من بعد از درس از مسجد اشغالی که با هم قدم زنن تو منزل میرفتم، خیلی من ایشون ایراد دارم، ایشون تعبیر میکردن شما به جای فرزند من باشید، چون آزاده روحانی نداشتن ایشون، به جای فرزند ما خیلی باشون صمیمی بودیم، تو خونه میرفتم بعضش تو را داشتیم میرفتیم، یه دفعه دیدم که آقا رو کرد به بنده همچین از اول این ور خیابانه چارمندون آمدیم بیریم اون طرف، هم ایشونی هسته گفت فلانی، گفتم بله، گفت شما چه درس خارج شروع نمی کنید، چرا این همه طلبه هایی میان میان به من میگن، گفت من توقیرن نکن جناب الاستاد، من به احترام شما شروع می کنم، شما استاد بزرگوار ما هستید، به احترامشون فرمودن نه دیگه مدت چندی سال شما این بد رو افشوندید، حالا دیگه باید محصولش رو به حد دارید، شما شروع کنید. از کنم اگه من حاج آقا درس خارج شروع کنم دیگه نمیتونم به درس شما شرکت کنم، چون من باید شب میشینم زحمت بکشم بنویسم، فهم اشکالی نداره، هیچ طور نیست، شما هم که میخواستی آمده بره. نکته خواستم اشاره کنم این بود، برای آقای تقدیری رحمت الله من یه موقع تصمیم گرفتم قبل از این جریان که آقا من بگه دیگه نیایید، صحبت شده بود که دیگه ما دیگه درس حاج آقا شرکت نکنیم، چون دیگه اون چی که میخواستیم الان خدا رحمتش کنه، این جمله یادگاری آقای تقدیری است، آیت الله تقدیری، من با حاج آقا علوی که صلاح بدونی من دلم میخواد که با هم دیگه از درس حاج آقا جدا نشیم، بیاییم حالا ولو از نظر اجتهاد ولی بیاییم از اخلاق این مرد بزرگوار، راست میگفت این معلم اخلاقه، آدم رو چیز یاد میده، همین هم بود، من دیگه ویل نکرده تا این داستانی که الان اشاره کرده، ما با هم دیگه هر دومون رو تعهد و ایستاد کرد درس ویل نداده تا این آخر، از اخلاقیات من یادم نیبه نام حضرت رضا سلام الله علیه به زبانش جاری میشد اشکش را میفت، اینا اخلاص رو میرسونه، خیلی اخلاص، همچین اسم حضرت رضا رو میبود و حالش منقلب میشد، اینا این دل رو نگاه کنید جان، اینا مقام پیش خدا دارن، دل شکسته میکنه میگه آیا مرتضی قضیه نقل میکرد از پدر بزرگوارش، حالا یه خودم طول میکشم ببخشید الان من دیگه تمام میکنم، آقا مرتضی حائری نقل میکرد، دیگران رو نوشتن از پدر نازنین بزرگوارش هاش خبر کریم میگه ما پیش آقای نزای شیرازی بزرگ درس میخوانیم سامر را، هاش خبر کریم شاگرد نزای شیرازی بود، خب ما یه روزی درس میزان نشسته بودیم ببینید چه بزرگانی بودن، خب یه روز نشسته بودیم در سامرا درس مرحوم میزان بزرگ داشتیم درس میکنیم، یک دفعه دیدم ای جناب استاد اسد محمد رضا فشارکی وارد شد، محمد رضا فشارکی خیلی ملا بود، یه مرد محقق، آموزم آیه آشخط الکریم میگه من شاگرد ایشونم بودم، کارهای خانه ایشون من تخبر کرده بودم، برای این مرد استاد من اساس خانه برایشون میخریدم، بس که این مرد مرد بزرگواری بود، همه کار زندگی خونش رو من اداره میکردم، ها شیخ میگفت یک دفعه دیدن آسف همه رضای فشارکی وارد شد، تا وارد شد میرزا بالای منبر بود تجلیل کرد در مقابل آسف همه رضای، گفت چی شده خدا این استاد آمده تو درس من، چی شده آقا درس متوقف کرد، یه مرتبه دیدیم که سید میکرد به میرزا و به طلابی که نشست بودن که منم اونجا بودم، گفت جناب میرزا، آی طلبه های عزیز که اینجا نشستید، آیا مرا ملا مجتهد میدانید یا نمیدانید؟ سلام سلام، مرا مجتهد میدانید یا نمیدانید؟ یه مرتبه میرزا بالای منبر گفت بله بله آقا جان، حقا مجتهدید شما، حقا مجتهدید. بعد فرمود مرا عادل میدانید یا نمیدانید؟ مرا عادل میدانید یا نمیدانید؟ همه گفتیم بله آقا تو شما سلام عادلید. گفت خب خدایا تو شاهد باشه، هم من مجتهد شدم به شهادت اینها و هم عادلم به شهادت. حالا که این ما مجتهد عادلم خوش میکنم بر همه تو. یه وقته با وحشت خوبیره چی شد؟ گفت خوش میکنم در محضر جناب میرزا خوش میکنم و بر همه واجب میشه باید این حکم اجرا کنم. چی بوده؟ وبا افتاده بود تو سامرا، هر روز 10 نفر 20 نفر اینا میموردن، وبا افتاده بود میموردن. فرمود در همه تون حکم میکنم، واجب میکنم که شما حتما یک فقره زیارات عاشورا رو هر روز بخونید و بچه هاتون بگید بخونید که خدا این بلا رو از شیعه دور کنه. دقت کنید، از شیعیان دور کنه. آقا اون نبود مردم وحشت داشتن؟ اون وبا آمالی بود. آقا به محضی که این جمله رو ایشون گفت چنان مثل اون تو خود سامرا پخش شد، تمام شیعه های پاکستان شروع کردن سامرا مسئول خود از زیارات میشه. با آقا می نویسند فرموده بودم در محاشی، فرمود از برکت این زیارت عاشورا یک شیعه از وبا نمود، یک شیعه نمود، در حالی که دیگران اینا بودن هر روز 10 تا بود. خب ببینید این اخلاص ها، نگاه کنید اعتقاد چیکار میکنه. اینا رو میگن آقا بودن بگیرید عمل ملاک اون روحش ملاکه، نه کسرت و قلت ها. این عبارت حضرت چقدر بیان زیبایی فرمودن که یا حشمان قلیل العمل من العاقل مقبول مضاعف و کثیر العمل من اهل الهوا والجهل مردود. چه کنی؟ برفت بار کرده رو میداد کار تو جهل تو 100,000 من کار یا چقدر چی میدید؟ اول واقعیته. از خدا بخواهید که خدا هم به من هم به شما عزیزان این نعمت اخلاص، روح ولایت، روح حقیقت و همه ما مرحمت بفرماید. پایان عرضم اگر اجازه بفرماید با ذکر صلوات مرحمت بفرماید.
اینجوری
بده. خب بعد وقت خدا بود. یه شش کاله. خب حالا این شده یه صلوات دیگه بفرستی. بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیروز مستحضر شدید، صحبت هایی که تا اینجا کردیم در رابطه با این بود که اشاره کردم محضر مبارکتون که مرحوم شهید رحمت الله در ذکرها فرمودن که این قضیه به دست ما نبوده، به حکم شارع حکم به ابطال کرده. فرموده اگر تو نماز آیات بودی یه موقع دیدی داره وقت نماز اجزا از بین میره، نماز تقعد کن. این شاره است که داره میگه این کار. خب حالا من قطع کردم، باطل کردم نمازمو، پس دوباره نماز از سر ببندن. ما اشکال کردیم این محضر مبارکشون، گفتیم کم روتی کردید شما، این در واقع مسئله ابطال نیست، پایان درس دیروز. گفتم از این که فرمایش کردید که شاره حکم به ابطال کرده کم روتیه، چرا اگر حکم به ابطال بکنی که بنا معنا نداره که. اگر بیاد شاره بگه نماز آیات رو باطل کن، و اگر باطل کنن که اگه بنا گذاشتن منو نداره که. از این که امام می فرماید و مزا علاما خود هست، برگرده به همون جایی که بوده، برو همون جا برگرد، فی موضع القعد ورجع الى موضع القعد. این معلوم میشه که بس حکم به صحت کرده، یعنی که انمو بخواد این فاصله وسط مشکلی نداره، نماز آیاتت باطل نشودی. این تخلل رو میخواد بگیم مشکل نداره باشه، اینطوری میشه. در واقع میشه چی؟ این عبارت روایت حدیث که انه داره قاعده استثناء رو به ما میگه. از چی؟ از اون قاعده متعارفی که خود ما دستمون داریم که چی؟ هر عملی که دارای هیئت اتصالیه هست مثل صلات، هر عملی که دارای هیئت اتصالیه اندهت شاره هست متصل با همان، که باید اعضا هر یک پشت سر هم قرار بگیرن توالی در شرطه، فصل متخلل به بینشون قرار نگیره، این قاعده اولیه مستدیر هر عملی. درست آقا جان؟ مجموع عمل این چینی، این معنا چینین درش لازم است که انه شارع داره میگه الا فی بعض الموارد، که توالی نمیخواد، اتصال نمیخواد، تخلل مضر نیست، مثل در کلمتون، مثل سلسل وال، مثل اینجایی که در نماز آیات اینچوری قرار بگیری. شارع با اینکه یک امر زیادی وسط متخلل میشه، شارع اینو که علم یکون فرض میکنه، میگه مثل که هیچی نیو، من ناراحت نباش، برو برگرد از همون جایی که قطع کردی نماز آیات رو ادامه بده. پس بنابراین نباید گفت حکم به ابطال، بلکه باید شارع اینجا حکم به صحت صلات حتی مع الفصل طویل بلا اجنبیه، اینجوری باید گفته میشه. خب بنابراین پس به نظر میرسد که نظر مبارک علما در این جهت که میگن قطع کند و بنا گذاری کند، به نظر ما اقرب و اوجه و از همه جهت اقوال کنند، که اکثر اون عسکر مشهور علما شهرت نقلی و شهرت تحصیلی برای این که گفتن بنا گذاری کنید. تو سالها رو من نگاه کردم دیدم معاصرین علما ما همه نوشتن که بنا گذاری بکنند. مرحوم سید هم در اون مطلب متاسفانه در تحریر نمیدونم چطور شده که تحریر مثلا نیورده، من هرچی گشتم پیدا نکردم، باز اگه آقایون گشته بگو پیدا کردن من نشان بده. تعجب کردم این مسئله چطور شده از تحریر مرحوم امام ساقط شده، چی نداشت. خیلی جاها گشتم، من اینجا گشتم، در اوقات گشتم، اینجا گشتم، پیدا نکردم این مسئله. سید در اوقات داره، سید در اوقات به نظرم مسئله 11 باشه که در اوقات تو باب همه آیات یک سید متعرضه. پس بنابراین به نظر میرسد که بنا گذاری بشه بهتر به نظر ما، همطوری که بزرگان همه فرمودن. خب نکته ای که اینجا لازم رو تذکرین اینه که الان میخوام بگم، معروف از علمای بزرگ ما که قائلین به تأخیر هستن، که میگن در وقت موسع مخیری به تقدیم اجهما من الآیت و یومیه، قائلین به تأخیر، که سیدن در اروه تصریح میکنه به تأخیر. مراجع دیگر هم که صاحب حاشیه هم حاشیه نزدن، ولی اوش عزیزان تعلیق، صاحبان تعلیق هم این تأخیر رو همه قبول کردن. ولی میگن البته اوجه اینه، احبت اینه، بهتر اینه، ما نمیشتیم الاحبت الاولا، اینجا یه حاشیه زدیم الاحبت الاولا، یانیجر جلوت بندازیم خوبه، یانیجر جلوتر از آیات آدم بیاره بهتره، اما حد حکم تأخیره سیدم داره. یه نکته که لازمه اینه، معروفین از علما که قائل به تأخیر هستن در وقت موسع فتوا دادن جواز قطع یا وجوب قطع را، بلکه باید گفت به وقت الاجزاء، گفتن خوف و وقت الاجزاء للفضیله او قربان که نگاه میکنیم اینجور، اگر میترسی که نماز آیاتت را تمام بکنی نماز یومیت قضا میشد، باید نماز آیات را حد کرد. اگر این قضا میشه باید نماز، نه که جواز بلکه واجب، واجب نماز آیات قضا بکنه. معروف علما اینو گفتن که یجب و قطع صلات اذا خاف فوت وقت الاجزاء للفضیله، قائل در وقت اجزاء آمدن این فتوا رو دادن. یک نکته رو دقت کنید که در نوشتات اونجا، یک که حتما گفتن وقت الاجزاء، نکته دوم قائلین به تأخیر معروفشون بر اینه، این تخییر بین این که هر کدام را مقدم بداریم جایزه نسبت به اون کسانی داره میگن که لم یتلبس، تلبس پیدا نکرده، هنوز نه به آیه نه به یومیه، اما قطعش کجا جایزه به من تلبس دادن. آها، به من تلبس، اونجایی که نماز و آیاتو میشه قطع بکنی همه جا قبول نکردن، فبا اونجایی اجازه داری نماز و آیاتو قطع کنی که وقتی وارد نماز آیه شدی یه رو دیگه وقت نماز یومیه رسیده، حد داده میداد اگه من نماز آیتم بخوام بیارم نماز قضا قضا میشه میگه اینجا گفتن اختر. اما کسی که علمه هنوز نماز آیت نبست، علمه بداند که اگر نماز آیاتو میبندد و ببندد به نماز یومیه نمیرسه، علمه یجوز آیش در آیه بارد میشه، گفتن نخیر، گفتن نخیر، حق نداری وارد میشه. چرا؟ چه عملی بخوای شروع کنی که میدانی باید قطعش کنی؟ آیا دقت کنی چی داره میگم؟ مشهور علما، معروف علما گفتم تو هم نداری وارد نماز، مگه تو نمیدانی مزاحمه؟ چرا؟ چه حق داره بگی؟ خب میرم بعد قطعش میکنم. بله؟ تو حق نداری وارد نماز میشی، آیا رو شروع بکنی بعد بیایی تا جایی که مزاحمی رو قطعش کنی. این علماء بزرگان این مطلب گفتن که اونی که میگن جواز القطع یا وجوب القطع برای کیه؟ لمن طلب وسب الآیه و بعد علم المزاحمه، اما نه لمن لم یتلبس، هنوز متلبس نشده، اگه ببینم نماز آیات شروع کنم باید مزاحم میشه، میتونم نماز آیات شروع کنم؟ فبدن نخیر، فبدن نه. پس بنابراین بنابراین این دوتا مبنا چی میشه؟ نتیجه مقابل میده. در قسمت اول اشاره کردم محضر مبارکتون، پس کسانی در واقع تأخیر دارن که در وقت موثر، اما اگر به وقت اجزا رسید دیگه تأخیر ندارن. یک، کسانی هم میتونن نماز و آیاتو بخونن و در جاش قطع کنن که بعد از وارد شدن نماز و آیات بفهمن مزاحمته، نه قبل از نماز، نه قبل نماز باشه که هر نداره نماز آیات ببندیه. این نظر بزرگان مشهور علما اینه، خلافاً لصاحب الجواهر فالمحقق الحمدانی، ولی در مقابل این شخصیت های مشهور صاحب جواهر، مخصوصا صاحب جواهر، رسمی گفتم من به نظرم میاد اشکالی نداره، اگرم قبل از نمازم بدونه که من نماز آیات ببندم مزاحمت میاد و باید قطعش کنم، چه اشکالی داره؟ ببنده نماز. از روایات مرحوم صاحب جواهر میگه من به نظرم اینجوری میاد که اشکالی نداره، ببند نماز آقا جون، هر جا دیدی مزاحم شدی قطعش کن. منتهای مطلب، علاوه از وقت الاجزا صاحب جواهر آجا قرزا میخوان بگن وقت الفضیلت هم همینطوره. اوه این دیگه خیلی سخته، میگه وقت فضیلت هم یعنی شو، یعنی اگه من نماز بخوام ببندم نماز آیاتو، وقت فضیلت نماز یومیه از بین میره. خب ببندم یه ببند باخرت چکا کنم؟ میگه قطعش کن نماز ببن، باید قطع کن برای که درک کنه وقت فضیلت رو. این آیا میتونید شما این قبول بکنید جایزی؟ خب آیا وقت فضیلت یه موقع نظر صاحب حدایق رو بگی؟ بله، به نظر صاحب حدایق راست میگی. چرا؟ صاحب حدایق میگه اول وقت آوردن واجبه. خب اگه بگی واجبه درسته، اگه واجب شد پس بنابراین هر جا دیدم مزاحم قطع میکنم، اگر اجازه بدید که من اولم ببندم، اگر جز دادی که صاحب جواهر میگه اشکال نداره. اما اگر ما نظر صاحب حدایق قبول نداریم، چون خیلی علما قبول ندارن، وقت فضیلت رو واجب نمیدونن علما، میگن مستحبه. خب وقت من یه امر مستحب چگونه دست از یک واجب بردارم؟ نماز آیات رو بیام قطعش بکنم برای خاطر چی؟ فضیلت یومیه رو درک کنم. سخت اون رو قبول کنیم. حاجه اونجا میگه والا من چیکار کنم، من نگاه کردم اخبار موسیقی خورده اجازه میدن، لسان روایات مخصوصا روایات محمد مسلم روایت بره این ازش در میاد که بعید نیست که وقت فضیلت رو بگیره، که برای وقت فضیلت هم میشه نماز قطع کرد. بله میگه روایت محمد مسلم اولی، خود دوتا محمد مسلم داریم یادتون باشه، یک اون اولی داشتیم که اگر فهمید که اذا وقع الکسوف او بعض حاضر آیه یادتون باشه رو فصله ها مالم تتخوف، فرموز نماز تو بخون مالم تتخوف فوت الفریضه، بعد و این تخوفتر تقدر، یادتون این محمد اول خونده بودیم. خواجه آرزا میگه که این من به نظرم میاد اشکالی نداره به وقت فضیلت بگیریم. میگه آقا پس این چی میگه به این تخوفت فبدر که این اجزا؟ میگه بله بله این اجزاست، راست میگه این تخوفت فبدر بالفریضه مال اجزاست، اما چون این شرطیت منطوق مفهوم جمله قبله، حاجه آرزا میگه این منطوق مفهوم جمله قبله، چرا؟ چون اولش داشت به این معنا که فصله ها مالم تتخوف، ایشون صله ها رو امر وجوبی نمیگیره، امر استحبابی میگیره، یعنی جایزه، یعنی جایزه شما نماز بخون، نماز آیات جلوی نماز مالم تتخوف، یعنی جایزه، جایز معنا میکنه وقت میگه این و این تخوفه قضیه منطوقه اون مفهومه، مفهومی که داشت که اگر این تخوفت های کار قطعش اون اینجا مفهوم اونه، پس بنابراین یعنی چه؟ یعنی اگر به وقت فضیلت هم بود میتونید که فریضه رو اینجوری باشه، مستحب به اشکال نداره. حاجی آرزا میگه این فبدت الفریضه بعید نیست که مثلا مستحب باشه که نماز آیات رو قطع کنم و بعدم بیام نماز یومیه بخونم. من اون آقای صاحب جمهوری حرفی میزنه، منم چه خیلی سخت هم آمد این حرفش رو قبول کنم، حالا من میتونم میگم عرضم تمام میکنم دیگه، درس این بود خستتون نکنم، من با اون ساجون که بابا جون شما چقدر سختتون بگیرید، شما علما چقدر ککباجی در میارید، هی کک تو پا شما میندازید، مگر شما در وقت اجزا مگر نمیگه در وقت اجزا قطعش کن؟ چرا؟ دیگه اگه دو وقت اجزا رو به ترسی طلب بشه مگه نباید قطعش بکنی؟ حالا دیگه نماز آیات رو قطع کنید، خیلی خوب خواهدید بلاس که ما قطع بکنم، آب که از طرف چه صد میچه یک میچه صدی بگو جو تو رو بگردم تو رو، خب وقتی که تو بناز نماز و آیات برای وقت اجزا قد بکنی التزام به قد که نیشی، خب چه اشکال داره برای وقت وزی برنم قدش کنی؟ خب این فرمایش آجه ها رو من تحجیب این چه حرفی شد، حالا ما برای اجزا مجموعی امام دیگه دیگه چه که صد درصد دیگه اونجا دیگه ضرورته، اینجا اگه میتونیم قد کنی نمازو دلیل میشه که وقت وزیلت هم بشه، این چه حرفی شد؟ این خیلی کم لطفی کرد آجا آرزا مرحوم آیه صاحب جا میگه و التزام اونا به این که برای وقت اجزا که باید قد کنیم، لا داعی لنا که خلاف ظاهر کنیم که برای وقت فضیلت نتونیم قدش کنیم، این من خیلی نفسر دیدم. پس بنابراین ما به نظر ما میاد الله العالم خدا باز میده ایش خود آقا تشریف بیان صاحب العلم، ما به نظر ما تو رساله هم اونجور نوشتم تو تحریر هم دارم دیرت تحریکی ندارم در خاشی عروه دارم، ما گفتیم به نظر ما قطع نماز آیات لا یجوز الا در جایی که خوف وقتون اجزا باشه، که وقتی مرموم آیت الله بروجردی همین نظریه رو دارن، مرموم آقای استحباناتی هم همین داره، بعضی از معاصرین همینه گفتن و صلی الله علی محمد و آله.